اجمعین الى یوم الدین. خوب کاری کردید که یادآوری کردید، روشن کرد. باز هم سلام علیکم خدمت همه دوستان عزیز، سلام علیکم و رحمت الله. بحثی که امروز در خدمتش هستیم در ادامه بحث دیروز ذیل آیات سوره آل عمران، همون آیاتی بود که در صفات اهل تقوا، الصابرین و الصادقین و القانتین و المنفقین و المستغفرین بالاسحار، که این آیه شریفه رو در محضرش بودیم. خب سلام علیکم خدمت همه دوستان عزیز. عنوانی که عرض کردیم که الصابرین و الصادقین در آیه شریفه که آمدش، اینها پنج خصلتی که آمد فرمودن که هر متقی لا یشذ منها تقوا من متقین، این در حقیقت متقی نباید از اینها خالی باشه. حالا اینکه آیا هر متقی هر پنج خصوصیت رو داره یا بعضیش رو داره، بالاخره بعضیش رو هم که داشته باشه صفت تقوا بر اونها صدق میکند. به خاطر همین گفتن که اگر واو نمی آمد هر پنج تا در کنار هم لازم بود، اما از صابرین و صادقین که آمده به صورت عطف آمده، شاید خلاصه بعضی از اینها باشد. مثل اون آیه شریفه که در سوره هشت رستش که الملک القدوس و السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، که اونجا همه صفات با هم دیگه در کنار هم لازمه دم. اما اینجا نه، همین مقداری که صابر باشد با تقوا سازگار است، صادق باشد با تقوا سازگار است. البته این گونه نیستش که اگر صادق نبود کاذب و دروغگو باشد، با تقوا سازگار باشد. حالا صادق این که با صدق صحبت میکند، اما یک کسی حالا در حقیقت صادق نیست نه به معنایی که کاذب باشد، بلکه به معنایی که با صدق صحبت نکند، صحبتی نکند. یا اگر صابر است، این گاهی کف صبر رو دارن، گاهی تعالی صبر رو دارن. یا در خلاص منفقین هم همین جوریست، در مستغفرین هم همین جوریست. حالا ممکن است مستغفر بالاسحار نباشد، اما مستغفر باشد. اینا هر کدوم از اینها می سازد با اینکه بعضیش هم که باشد صفت تقوا صدق کند. این یه نکته. نکته دیگر این است که این ترتیبی که در اینجا آمده، آیا ترتیب یه ترتیب ساختاری است، یعنی روشی رو برای تقوا ذکر میکند؟ به نظر میاد که ظاهرا یک ترتیب ساختاری باشه که ابتداعا به اصطلاح مغفرت از ذنوب رو از خدای سبحان میخوان که ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا و قنا عذاب النار، که ابتدا فاغفر لنا ذنوبنا، بعد از صابرین و الصابرین و الصادقین و القانتین و المنفقین، و بعد هم خلاصه به اصطلاح بعد از این که این سه تا چهار تا رو گفت، الصابرین و صادقین و قانتین و منفقین رو، بعد یستغفرون بالاسحار، که استغفار بالاسحار رو برای اینها ذکر میکند. این ترتیب ظاهرا یه ترتیب ساختاری است که مغفرت اولیه و بعد صبر و بعد صدق، و اگر این ترتیب رو کسی بخواد تحققش بده، جا دارد که این از این روش استفاده بکند. هرچند اینها متشابه که در همان، یعنی این گونه نیستش که انسان به مرتبه صبر در نهایت برسه و به صدق بخواد برسه. اما اگر بخوایم مراتبش رو با هم به سلام نگاه بکنیم، شاید ترتیب لحاظ باشد. در قرآن کریم در جاهای دیگری که بعضی از آیات دیگری که این دست صفات رو کنار هم آورده، ترتیب با این متفاوته. مثلا در آیه شریفه سوره احزاب آیه 35 می‌فرماید که ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و القانتین و القانتات، که اینجا تا مسلمین و مؤمناتش شاید با این تناسب داره، اما ابتدا بعد از مسلمین و مؤمنین قانتین رو آورد، و القانتین و القانتات و صادقین و صادقات و صابرین و صابرات، که در ترتیب بین قانت و صادق و صابر، صبر پس از قانت و صادق آمد، و الخاشعین الخاشعات و المتصدقین و المتصدقات، که بحث منفقین که در اینجا چهارم آمده، اونجا هم خب با تأخیر آمده، که و صائمین و صائمات و الحافظین و الحافظات و الذاکرین لفروج و الحافظین لفروجهم و الحافظات و الذاکرین الله کثیرا و الذاکرات اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما، که این در آیه 35 سوره احزاب ترتیب رو به نحو دیگری آورده. شاید بتونیم بگیم به لحاظ قایاتی که برای هر کاری لازم است ترکیب و ترتیب متفاوت باشه، میشه تو آیات کنکاش کرد و قبل و بعد رو قایت رو نگاه کرد و با توجه به قایات، مثل این که اگر انسان میخواد به یه نتیجهی برسه گاهی باید اون مقدمات رو یک و دو سش رو ترتیبش رو اینگونه بچینه تا به این نتیجه برسه، گاهی همین مواد رو نحوه دیگری از چینش ایجاد کند گونه دیگری نتیجه محقق میشود، که این راه داره و میشه این با یک دقتهای زیادی در آیات این رو به دست آورد. نمیشه گفتش که هیچ حکمتی در ترتیب یا جا به جایی ترتیب نیست، که اگر در جای دیگری ترتیب رو تغییر داد حکمتی نیست. از فعل حکیمی که مثلا قائل متکلم حکیم، هر حرکتی حکیمانه است و نازله حکمتشه. بله، مگر شما بگید که اینها دیگه در ترتیبش هیچ حکمتی نیست و مطلوب همه اینهاست، حالا به نحوی که برای هر انسانی و جانی ممکنه که گاهی بعضی از اینها نزدیکتر باشه، بعضی دیگه در حقیقت چی باشه، با این جان سازگاریش متفاوت باشه و سرعتش. خب بله، شما معید بنده اید که خلاف حکمت دیگه، بیان کشکولی خلاف حکمت است. بیان کشکولی در جایی که کشکولی بودن خودش حکمت باشد، نه خلاف حکمت نیست، اما تو نگاه اولی این است که در خلاصه ترتیب حکمت داره. عرض کردم مگر اینکه به جایی برسه انسان بگه که نه، اینها در ترتیبشون حکمت نیست به این معنا که اگر در دو جا سه جا به صورت‌های مختلف تکرار شده غایت هم واحد است، معلوم میشه که اصل مطلوبیت این صفات مطلوبه. حالا دیگه در حقیقت اینها این صفات مطلوبن، این چند تا باید در جان محقق باشد، اگر این باشد یا اون باشد یا اون، ترتیبش دیگه شاید ملاک نباشد. البته شاید هم بشه گفت اگر در چند آیه متفاوت آمده غایتشون هم واحد باشد، اگر فرض اینها باشد، شاید به دلیل این باشد که جانهای مختلف در کسب صفات متفاوتن، لذا به این گونه آورده تا همه رو شامل بشود. یعنی جانی که با صبر سازگارتر ابتدا، صبوری براش راحت تره، از صبر آغاز میکند. جانی که صدق ساده تر است از صدق، و جانی که قنوت ساده تر است از قنوت یا انفاق یا در حقیقت استغفار، که حالا اینها هر کدام میتونه در حقیقت دلیلی باشه بر نوع حکمتی که در اینجا آمده. منتها در کلی نکته دیگری در اینجا مطرح است، این است که آیه شریفه در آیه قبل ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، که ابتداعا فاغفر لنا ذنوبنا با ربنا اننا آمنا آمده، که استغفار برای، بله اینا هم که تو هر سوره ممکنه با غایت و غرض اون سوره هم باشه، جزء خلاصه میتونه یکی از شاخص ها باشه. این که ابتدا هم آمده فاغفر لنا ذنوبنا و بعد آمده که و یستغفرون بالاسحار که در آیه شریف آمده مستغفرین، این که در اونجا آمده، این بیان یه بیان خوبی است که ابتدا وقتی شروع میکند به تقوا، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، استغفار رو برای خودش میخواد و خودشون، یعنی ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. اما وقتی به این صفات صبر و صدق و به اصطلاح قنوت و بعد انفاق، بالخصوص انفاق که یک حرکت اجتماعی است، و بعد هم در حقیقت استغفار در اسحار، استغفار در اسحار که میرسد، این در حقیقت استغفار مطلق است و لذا مقید به این که بر خود اینها فقط استغفار برای خود اینها باشد نیست، لذا به صورت اطلاقی آمده که آیه شریفه این است که از صابرین و صادقین و القانتین و المنفقین و المستغفرین بالاسحار، مستغفرین بالاسحار دیگه نداره ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، این لنا در اینجا دیگه نیست، ول مستغفرین بالاسحار. این مستغفرین بالاسحار اطلاقش نشون میده که ممکنه هم برای خودشون استغفار بکنن هم برای دیگران، به خصوص با توجه به اینکه این استغفار در اسحار در اون روایات شریفی که در رابطه با نماز شب وارد شده که 40 مؤمن رو دعا میکنند ازش برمیاد که اینها با این صفات سعه وجود پیدا کردن، توسعه وجود پیدا کردن، یعنی صفات کمالیه در وجود اینها از آثارش این است که اینها وقتی که به آخرین صفت که مستغفرین بالاسحار است میرسن دیگه حالا فقط خودشون رو نمیبینن، دارن برای همه دعا میکنن. هر چند خود این آیه شریفه که ربنا اننا آمنا، ربنا ما رو داره میبینه، ربی نیست، انی نیست، در حقیقت که بگم آمنتو نیست، فقفلی نیست، اینا همه ربنا اننا آمنا که شاید جمع مؤمنین رو بگه، شاید هم یه جمع خاصی رو که در ابتدا منظور نظر بوده، اما با این صفات به مستغفرین بالاسحار که اطلاق دارد دیگه، مستغفرین بالاسحار چون اطلاق دارد با توجه به روایت هم زیلش آمده این اطلاق سعه دارد که دعاهای انسان جهان شمولتر باشد، بازتر باشد. این شاید نشون میده که در انتها هم که این آمده این به اصطلاح سعه وجود پیدا کرده با این صفات، با صبر و صدق و قنوت الله و همچنین انفاق در راه خدا این سعه وجود پیدا کرده دیگه، حالا دعاهاش که مستغفرین بالاسحار هست فقط برای خودش نیست، فقط خودشو نمیبینه بلکه دیگران رو هم میبینه. اینم یه نکته است که نکته مهمی است که سیر این دعاها و سیر این فضائل باید انسان رو به اونجا بکشاند، یعنی جزو به اصطلاح مسیر است که انسان اگر میخواد ببینه مسیر رو داره درست طی میکند این است که هر کمالی که در وجودش ایجاد میشه این کمال او رو سعه وجود بده، به طوری که هر چی جلوتر میره احساس میکند که این وجودش با هستی، با عالم، با مؤمنین، با مراتبی که هستش متحدتره و همه اونها رو خودش میبینه و دعای برای اونها رو، استغفار برای اونها رو، استغفار برای خودش میبینه. که خب اینم یه نکته بود که در اینجا آمده. این که قنوت در اینجا آمده که خضوع برای خدای سبحان است، این قنوت خضوع تامی است که اگر این خضوع تو تمام حالات رو فرا بگیره تا فرا نگیره تمام وجود انسان رو اصطلاح قانت به او نمیشود. اگر حال باشد این حال خضوعش به او قانت نمیگن. کسی که سراسر وجودش، لحظات زندگیش، تمام حرکات و سکناتش با این قنوت و این خضوع در درگاه الهی باشد رو قانت میگن. پس قانت کسی است که تو تمام لحظاتش حال این دارد، نه اینکه لحظه ای در روز به این متصف باشد یا تو عبادتی فقط به این متصف باشد، در وقت نماز فقط این حالت رو داشته باشد، این رو قانت نمیگن. پس اگر میگیم قانتین، قانتین اون در حقیقت حالی است که تو تمام عباداتش و تمام لحظاتش این حال خضوع ظهور دارد و بروز دارد. خب اینم یه نکته ای که و انفاق پس از خلاصه صبر و صدق و قنوت آمده که این عبادت اجتماعی است، همچنان که در رابطه با مریم سلام الله علیها وقتی که اونجا خطاب شد که یا مریم به اصطلاح می‌فرماید که ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین و دنبالش فرمود که یا مریم به اصطلاح یا مریم اقنتی لربک واسجدی ورکعی مع الراکعین، که اون نتیجه اصطفاک علی نساء العالمین که سومی بود تکلیفش هم سومی ورکعی مع الراکعین بود که یک عبادت اجتماعی است. در اینجا هم اون خصوصیات قبلی که یه خصوصیات به اصطلاح فردی گاهی بوده، هرچند که با توجه به آیه شریفی که ربنا فاغفر لنا اننا آمنا فاغفر لنا فرد به معنای تنها نیست، اما در این حال وقتی که در قصد صفات رو میشموره از صابرین که اینها رو هم به صورت جمع آورده، از صابرین و صادقین که خصوصیاتشون این است، به منفقین میرسه که اینها اهل انفاقن، که این اهل انفاق بودن رو در مثلا بعد از این صبر و صدق و قنوت قرار میده، معلوم میشه که این تحققش به معنایی که انفاق تو وجودش ملکه بشه، چون این همه ملکات اینهاست، ملکه بشه تو وجودش سختره و لذا پس از اینها آمده و اون مقدمات رو برای این روحیه این ملکه شدن انفاق تو وجود این میطلبد. همچنان که در اون آیه شریفه سوره احزاب هم همین مسئله بود که والمتصدقین والمتصدقات پس از در حقیقت چی آمده بود؟ پس از این خصوصیات آمده بود که ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمن و القانتین و الصادقین و الصادقات و الصابرین و الصابرات و الخاشعین و الخاشعات و المتصدقین، که این ترتیب از جهت سیر به سوی کمال بالاتر وقتی که آدم میبینه همچنان که مسلم، مؤمن، قانت، این ستا نشون میده که سیر کمالیه و ترتیب لحاظ شده که والمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، سیر کاملا ترتیب لحاظ شده. پس معلوم شد تو ادامه مسیر هم که والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، پس این در حقیقت سیر ادامه داره، والخاشعین والخاشعات تا والمتصدقین والمتصدقات. یه نکته دیگر هم این هستش که خود این صبر و صدق و به اصطلاح قنوت و اینها مراتبی دارن، ممکنه که بعضی از مراتبشون مقدمه بر مثلا صبر بر صدق باشد، بعضی از مراتب صدق بر صبر مقدم باشد، چنانچه بین این دعایه همچین مسئله ای هست که معلوم میشه که گاهی اما اونجاهایی که سیر رو من المسلم شروع کرده شاید در حقیقت مراتب رو از همون مراتب کف کار بیشتر دیده، لذا اونجا اون سیر که اون کف کار رو میبینه به لحاظ اون کار خاص و جهت خاص، اون سیر در حقیقت شاید فهم به اصطلاح مراتبش ساده تر باشه در اون آیه شریفه 35 احزاب. بله، خب اینم یه نکته که به اصطلاح گذشت. یه نکته دیگر این است که به اصطلاح مرحوم علامه فرماید که بذل مال کردن برای، چون حالا ببینید تطبیقو بکنیم تا اون نکته هاشو بعدش بیاریم، تو استغفار بالاسحار نکات زیادی داره تا بعد بیاریم. میفرماید که و صبر و انکان و صدق و انکان به حسب تحلیل حقیقه حقیقته هو و مطابقت ظاهر الانسان من قول و فعل لباطنه لکنه به هذا المعنا یشتمل جمیع الفضائل الباقیه که صبر و القنوت، اگر بخوایم اون رو به عنوان ظاهر و باطن یکی شدن بگیریم، همه فضائل رو شامل میشه و دیگه تکرار میشه اونها، ذکر خاص بعد عام میشه. اما اگر که ما صدق رو صدق در قول گرفتیم، البته در کنار بقیه و عرض بقیه میشه و ظاهرا اینجا صدق قولی در کار است که از صدق و فی القول فلیس المراد فالمراد بهی والله اعلم از صدق فی القول فحسبه که صدق در قول باشد که در عرض بقیه محسوب بشه و به عنوان یه صفت کمالی در کنار صفات کمالی دیگه. بله، اونجایی که گفتیم که قنوت که الان دوباره تکرار میکنه، بل قنوته و الخضوع لله سبحانه و یشمل العبادات و اقسام النسک، همه عبادات و اقسام النسک رو این خضوع شامل میشود. نگیم پس خضوع هم مثل صدق میشه، نه، رابطه این است که قنوت حال در حقیقت زمینه است، اونجا صدق ظاهر با باطن یکی بشه او خود ملک است، اما اینجا زمینه است که قنوت و خضوع باعث میشه اون عبادت خوب انجام بشود که ذکر خاصی است، کار خاصی است، هر چه که هستش تو این زمینه خضوع خوب انجام بشه. بله، رابطه صدق با صدقه چیزی که متصدقین بالاتر از عرض کردم که صدق اینها رو حالا میگم با توجه به روایات که آمده و آیات که آمده باید گفتگو کرد، اما صدق خصوصیت فردی است که این در رابطه با وجود درونیش به اصطلاح صادق است، حالا چه در رابطه با خودش چه در ارتباط با دیگران که این صادق است که به دیگران هم سرایت میکند. اما صدقه توسعه وجودی است که عرفن و به اصطلاح عمقن، هم عرفن هم عقلن سخت‌تره، یعنی انسان صادق میتونه باشه اما صدقه نخوان ازش، صدقه ازش نخوان، صادق بودن با صدقه نخواستن در حقیقت چی هستش؟ سازه. اما صدقه دادن اون هم منفقین که ملکه انفاق باشد. یه موقع از انسان یه کمکی میکند، اما یه موقع از ملکه انفاق درش محقق است، ملکه صدق درش. این ملکه انفاق کار بسیار سختی است، راحت نیست، چون به جایی میرسد که انسان میبینه که داره از وجودش میکنه به دیگران میده. این قطعا صدقه نیاز خودش رو که هیچ پایان پذیرم نیست، حالا نیاز ضروریه بحثه، نیازی که پایان پذیر نیست، انسان باید این نیاز رو سرپوش بگذاره به دیگران انفاق بکنه، چون هیچ کسی پایان ندارد نیازهاش، هرچی داره میگه بیشتر نیاز دارم. لذا این صدقه و اونم به نحو ملکه انفاق که منفقین که انفاق میکنند، یا در اون آیه شریفه والمتصدقین والمتصدقات که با تأخیر آمده، این یک غیر از این که یک عبادت فردی است، یک عبادت اجتماعی هم هست. یعنی جامعه رو با این نگاه، کسی که نگاه اجتماعی قوی دارد میفهمد که اجتماع خلل و فرجش رو پر کردن و این فاصله ها رو در حقیقت رفع کردن یه تکلیف الهی برای انسانه و یک نعمت توحیدی است که جامعه به سمت توحید حرکت میکند و از نگاه فردی و حرکت فردی به سوی توحید عبور میکنه، یک حرکت جمعی، اونم کسی که ملکه انفاق درش شکل گرفته، قطعا صدقه و انفاق در این حالت یه مرتبه دیگری از کمال رو پیدا میکند. غیر از انفاق کردن عادی است، ملکه و المنفقین است که در حقیقت حالت ملکه انفاق درش ایجاد شده. و الانفاقو هو بذل المال لمن يستحق البذل، اونجایی که بذل استحقاق هست. چون گاهی بعضی در حقیقت چی هستن؟ بعضیا بذل دارن، اما بذلشون در جایی که حکیمانه نیست. یه جا میبینید که خرج هنگفتی میکنند، اما این خرج به اصطلاح حقیقتا در جای خودش صرف نشده. حالا اینم بالاخره در صدق صدق صادقین به مرحله عمل رسیده که مرتبه بالاتریست. اون صدق صادقین چون منافات نداره، اگر انسان انفاق نکرد صدق صادق با صدق صادق منافات نداره، به خصوص اگر صدق رو صدق قولی گرفتیم، نه صدق ظاهر و باطن یکی بودن که مرحوم علامه گرفتن. حالا باز تعبیر دیگه، فعل در مقام فعل هم همه چیز در حقیقت اون موقع شامل میشه، فقط صدقه رو شامل نمیشه. حالا لزومی نداره که بخوایم خلاصه حتما، ولی همین مقداری که عرض شد ممکنه که وجهی باشد که برای اینکه صدقه و انفاق و منفق بودن و ملکه انفاق دیگه. لبخندم میگه آقای سیز، اهل لبخند آقای صالحی، میگه لبخندم صدقه است، البته لبخندم صدقه است. بله خب بعد میفرماید که اینجا بعد لمن یستحق بالبذله که در سوره زاریات آیات 15 تا 19 هم اینجوری آمده، آمرزش خواهی مستغفران رو اینجوری ذکر کرده که ان المتقین فی جنات و عیون، تو ادامه داره، کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. یعنی این بالاسحار که الان بعدش اومدیم که والمستغفرین بالاسحار، قبلش انفاق آمده، این ترتیب شاید در این آیات ترتیب ثبوتی که اگر میخواد کسی حرکت بکند این گونه است، اما در اونجا آمده اون کمال نهایی رو که کسانی که موفقن در اسحار استغفار میکنند، این کسانی که بالاسحار هم یستغفرون، اهل استغفار در حسن، میدانند که فی اموالهم حق للسائل محروم، یعنی اینو رعایت کردن. اگر اینجوری معنا بکنیم که متقین این کسانی هستند که بالاسحار هم یستغفرون و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، یعنی این رو قبلا رعایت کردن. دوستان همه در حقیقت خندان شدن دیگه، الحمدلله که ان شاء الله همیشه خنده بر لبانتون و توی وجهتون آشکار باشد. بله بعد میفرماید که و بالاسحار هم یستغفرون و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، که اینهایی که اهل استغفار در سحر هستند میدانند که در اموالشون حق للسائل والمحروم هم هست. خب با این نگاه اینجا اگر که قبلش والمنفقین رو آورده و بعدش مستغفرین بالاسحار رو آورده، مانعی ندارد که این ترتیب تحقق اونجا ترتیب در ذکره، که در ترتیب در ذکر به این معنا کسی که اون مرتبه آخر رو دارد مرتبه قبل رو هم دارد، به این معنا ذکر شده که بعد از مستغفرین بالاسحار آمده. چون مستغفرین بالاسحار یک کمال ویژه است و شاید گل کمالات انسانی است و شاید در حقیقت یکی از اون فضائل، که حالا ایشالله تو ادامه اگر وقت بشه عرض خواهیم کرد، که از فضائل مهم عالم انسانی است که بقیه فضائل رو به دنبال خودش میکشاند، اینجا آمده که و بالاسحارهم یستغفرون، اون وقت بعد فرموده که به اصطلاح و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، که اینها میدانند که این نعمت الهی که استغفار در سحر هست به شرطی حفظ میشود که فی اموالهم حق للسائل والمحروم هم حفظ بشود. لذا به خاطر اینکه این رو داشته باشن، اینها حتما در حقیقت اهل فی اموالهم حق للسائل والمحروم، که حالا حق میبینن. حق دیدن غیر از این است که انسان منفق است. یه موقع است انسان انفاق میکند، میبینه مالشو داره میده یا صدقه داره میده، اما یه موقع میفرماید در اینجا که و فی اموالهم حق للسائل وال، اگر نده حق اونها رو زیر پا گذاشته، یعنی حتی وقتی که میده تکلیفشو داره انجام میده و وظیفه‌شو داره انجام میده و نه تنها منتی نداره بلکه منت هم میکشه که دارن اونها کمکش میکنن در اینکه وظیفه‌ش به نتیجه برسه. بله، بعد حتی در سوره سجده آیه 6 آیه 16 آمده که تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون، یعنی اینهایی که موفق میشن به این که به نماز شب، که تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون، که اینها در حقیقت موفق میشن که اون چه که خدا بهشون روزی داده انفاق هم داشته باشن. که اینها ببینید اگر که یک کار جدی در رابطه با رابطه انفاق صدقه با کمالات فردی یا کمالات نفسانی دیگه بشه، یکی از اون بحثایی است که الان جاش هنوز خالیه تو اجتماع ما و کار کاربردی بهش بشه که چه کار بکنیم که مؤمنین به این جریان انفاق با یک دستگاه به اصطلاح ساختاری و دستگاه به اصطلاح نظام کمالی نگاه بکنن که راه رو ببینن، فقط توصیه نباشد که یه توصیه‌ای باشد برای خوب بودن یه مس، اما نه، راه نشون داده بشه که این راهش این است، از این راه است و علامت باشه، مثل این در حقیقت چیزایی که جلوی ماشین هستش که نشون میده که به اصطلاح چی میگن این آمپرها، که این آمپر ماشین الان وضعیتش چگونه است، این صدقه و انفاق در جای خودش در جاهای خودش قبل یا بعد یا هین یا هر جا که هستش اگر درست دیده بشه و جایگذاریش خوب باشه مثل یه آمپری میمونه که اگر درست محقق باشه معلوم میشه که اون اطرافش و اون چیزهایی که به این مرتبطن محقق شده یا نشده. ملکه باشد، اگر حال باشد، اگر سخت باشد، اگر راحت باشد، اینا رو اگر میشد که از قرآن کریم و روایات آدم استشهاد کنه که حتما این گونه هستش، نه فقط به عنوان یه توصیه و یک موعظه بلکه به عنوان راهکار بیان شده. ما معمولا اینها رو در قرآن کریم توصیه میبینیم، اما اینها راهکاره. اگر به عنوان راهکار دیدیم، به دنبال ارائه راه از اینها برمیاییم، یک طرح از توش در میاریم، طرحی که کسی که قصد کمال میکند، طرح کمال این است. یک کشکولی نیستش که فقط ریخته شده باشه توش رو بگن اینا همه خوبه هر کدومو خواستی انجام بده، نه، راه داره. اگر این کارو کردی به این میرسی، اگر اون کارو کردی به اون میرسی، اگر اینها رو به این ترتیب آوردی این گونه میشود، اگر به اون ترتیب آوردی اون گونه میشود. که اگر این طراحی ها رو از تو قرآن کریم ما همت کنیم بنشینیم اینها رو در بیاریم، طرح عملیاتی زندگی رو داره نشون میده، و ولی ما به عنوان فقط یه توصیه و موعظه به اینها نگاه میکنیم. خب این تا اینجا که دو سه تا آیه دیگر رو شاهد آوردیم که به دنبالش هم میفرماید که و من مرزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون، که خدای سبحان برای اینها چه در حقیقت جزایی نسبت به عملی که داشتن در نظر گرفته. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، که این حالا انسان حالا انفاق که میگیم، صدقه که میگیم، قطعا مظهر اولیش صدقه صدقه مالیست، صدقه صدقه به اصطلاح روزدن برای دیگران در جایی که خود انسان نمیتونه، میتونه رو بزنه، میتونه وساطت بکنه، اینم صدقه مالیست، میتونه بگیره از دیگران به اینها برسونه، اینم صدقه است، اینم برای این انفاق حساب میشود و میتواند حتی نگاه علمی باشد. کسی که تو مرتبه‌ای در حقیقت علمی رو دارد، این انفاق کردن این منفقین در اینجا هم صدق بکند که شکاف‌های اجتماعی رو پر میکند، میتونه فاصله های اجتماعی رو، میتونه دفاع بکند از دین برای کسانی که شبهه، اونم یه فقر است، اونم یه یتم است، اونم یه در حقیقت اشکال است که در جامعه عده‌ای اختلال فکری پیدا کردن، این پیش قدم میشه برای حل اونها. به هر صورتی که اینها حتی تو صفات کمالی دیگری که جامعه گاهی به یک فقری در صفات کمالی مبتلا شده که آسیبی برای اجتماع هست، ممکنه فقر مالی هم نباشه، ممکنه فقر در حقیقت علمی هم فقط نباشه، اون صفت کمالی رو ترویج کردن، جا انداختن، براش فرهنگ سازی کردن، این فرهنگ سازی خودش میتونه در حقیقت انفاق باشه. پیش قدم شدن برای این فرهنگ سازی، مثلا الان اگر آدم میبینه که اعتیاد تو جامعه رواج پیدا کرده، پیش قدم شدن برای اینکه راهکار پیدا کنن برای اینکه اینها رو به اصطلاح مقابله کنن، حل بکنن، خب اینم یک نوع انفاق در جامعه است و حل کردن خلل و فرج جامعه است. پس انفاق فقط دادن مالی نیست، هر خلل و فرجی، هر نقصی که در اجتماع هست، کسی اقدام میکند، وقت میگذاره، سرمایه میگذاره، از علمش استفاده میکند، از مالش استفاده میکند، از آبروش استفاده میکند، از خدمتش استفاده میکند، همه اینها یک دکتریست، میره تو منطقه محروم، اونجا در حقیقت یا بدون ویزیت یا با ویزیت ارزان این کار، خب اینم انفاق است. پس انفاق چه سرمایه گذاری مالی باشد، چه سرمایه گذاری وقتی و عمری باشد، چه سرمایه گذاری علمی باشد، چه سرمایه گذاری در صفات کمالی باشد که اون صفات رو آشکار بکند، نشون بده، همه اینها در حقیقت صدق بر این منفقین میکند و منحصر در خلاصه فقط مسئله مالی نیست، هرچند فرد شاخصش و آشکارش مسئله مالی است. خب اینا رو حتما دیگه آدم یه جا که تذکر بده لزومی نداره دیگه جاهای دیگه تذکر بده. بعضی از اساتید بودن بزرگوار میگفتن نه، باید هر جایی تمام اینها تکرار شه، اگر تکرار نکرده بودن میگفتن این اشکال به ایشون وارده، چرا اینجا نگفتن؟ بابا قبلا گفته، میگه نه دیگه، باید هر جایی دوباره تکرار بکنن. خب بل استغفار بالاسحار، که استغفار در اسحار که تعبیر ایشون این است که یستلزم قیام آخر اللیل و الاستغفار فی، که آخر شب رو بیدار بشود و استغفار کنه در اون. اولا سحر یک وقتی است که انتهای شب و داره وارد روز می شود، لذا دو وقت است که یکی غروب است یکی سحر است، که این دو وقت تعبیر این است که ببینید سحر از سحر گرفته شده، که سحر که حضرت آیت الله جوادی می فرمان سحر از همین ریشه گرفته شده، چون سحر توش مشتبه می شود و اونجا متشابه می شود، سحر هم جای متشابهه، چون جای متشابهه استغفار در سحر که یک جای متشابهی است باعث میشه این متشابه تبدیل به محکم بشه. اگر انسان استغفار در سحر رو برای خودش این رو به صورت یک ملکه کرد، چون ول استغفار بالاسحار نداره، ول استغفار به سحر که یه بار دو بار این صدق نمی کند، همچنان که صفات قبلی رو عرض کردیم باید ملکش درش تحقق پیدا بکند، در اینجا هم خود لفظ دلالت دارد، ول استغفار بالاسحار یعنی سحرهای متعددی این استغفار رو دارد. در روایت دارد اگر یک سال کسی استغفار در سحر کرد، شامل حال این آیه و نظیر این آیه که میشه که ول مستغفرین بالاسحار، برشون صدق میکنند، که یه ملکه ایجاد بشه، نه اینکه با یه بار دو بار این صدق استغفار بالاسحار شامل حال انسان نمیشود. نه که این خوب نیست، اینم خوبه، اما باید حداقل یک سال در اون روایت شریف میفرماید باشد تا صدق بکند. خب که یستلزم قیام آخر اللیل، پس این وقت سحر وقت تشابهه، نه وقت شب است نه وقت روز است. تعبیری که در بعضی از روایات در بعضی از آیات آمده و من اللیل فسبحه و ادبار نجوم، که در قد و اینجا که ادبار نجوم است که دارن نجوم پشت میکنن، یعنی نجوم پشت میکنن، کنایه در بر چی هستش؟ کنایه بر همون که ستاره ها میرن، یعنی هوا داره روشن میشه، که قسم میخوره که تسبیح رو و من اللیل فسبحه رو تسبیح میکند، و همچنین در وقتی که ادبار نجوم است، یا و اللیل اذا ادبر، وقتی که در قدر شب داره پشت میکند، قسم خورده بر این که شب که داره پشت میکند خدای سبحان قسم خورده بر این، یا در خلاص آیات دیگری که و اللیل اذا یسر، که در قدر و اللیل اذا در این آیه شریف آمده، این در حقیقت اگر گفتن که از سیر باشد، که وقتی شب داره سیر میکنه به اصطلاح، ولی گفتن که این از سرایت هست، که وقتی که داره این در حقیقت میرود، که رفتن شب را در حقیقت چی گرفتن؟ اون رفتن شب رو قسم خورده برش، یا در اون آیه شریفه ادبار در حقیقت شب رو و اللیل ذا ادبر، یا در اون آیه و من اللیل فسبحه، و وقتی که نجوم دارن، این آیات متعددی که در قرآن هست و همچنین آیاتی که صریح در بحث اصلا شب و اون حقیقت شب که ناشعت اللیل یه اشد دوتا و اقوى مقیلا و مباحث دیگری که یا و صبح ازا اسفر، که صبح که داره طلوع میکند و باز میشود، که از اون طرفشه، همه این آیات و روایات نشون میده که این وقت یه وقت ویژه ایست، که به اصطلاح این وقت ویژه، حالا این سحر از کی شروع میشه تا کی، اینا همه جای خودشو داره که بحث بشه. این استغفار بالاسحار یستلزم قیام، اگر میخواد کسی استغفار در اسحار رو داشته باشد، یستلزم قیام آخر اللیل و الاستغفار فی و سنتو تفسرهو، این استغفار در اسحار را به صلات اللیل و الاستغفار فی قنوت نماز وترش، که وقد ذکر الله انهو، در تعبیر قرآن این است که سبیل الانسان الی ربه، راه انسان به سوی خدا نماز شب است، کما فی سوره المزمل و ده، در دو سوره این آیه آمده که هر دوش هم ارتباط با به اصطلاح چی داره، هر دو این دو سوره هم ارتباط با نماز شب دارد. در سوره ده آمده که بذارید دو تاشون، سوره در سوره مزمل که حالا زودتر آمد، در سوره مزمل این گونه آمده، در سوره انسان که سوره ده هست، میفرماید که آیه چنده، آیه این قرآن ما هم با چشمای ما دیگه سازگار نیست، بله میفرماید که وذکر اسم ربک بکرتن و اصیلا و من اللیل فسجد له و سبحه لیلا طویلا، که ان هؤلاء يحب من الليل فسجد له وسبح ليلا طويلا، که همون نماز شب است، ان هؤلاء يحبون العاجله و يذرون براءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شئنا بدلنا امثالهم تبديلا ان هذه، این در حقیقت لیلی که فسجد له وسبح ليلا طويلا، ان هذه این قیام در اون لیل و سجده و اون نماز صلات، تذکرتون فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، اگر کسی میخواد به دنبال این است که راه به سوی خدا پیدا بکند، این در حقیقت راه به سوی خدا نماز شب است. ان هذه تذکره فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، اگر کسی میخواد اتخذ، این رو در حقیقت به راه به سوی خدا. این در سوره به اصطلاح مزمل بود. در سوره انسان هم نده اووردین شما، نیووردین که، چون ما این خیلی قرآن خوبی، باید یه قرآن بزرگتری اینجا بذارم که بتونم اینها رو ببینم. بله الان پیداش نمی کنم. در سوره انسان هم همین مسئله مرتبط با نماز شب آمده، بله، که این فمن شاعت تخذ الى ربهی سبیلا، نشون میده که این سبیل مربوط به، حالا ببینید بعضی وقتا آدم درونش مشکلی که داره دسترسیش سخت میشه. بله سوره چندم میشه سوره انسان؟ با این که حول و حوششیم، ولی ورقا گاهی انگار دوتایی میخوره پیداش نمی کنیم. سوره انسان، در سوره انسان اینجا میفرماید که آیه، بله اونم آیه 20، این که سوره انسان بود که خوندیم، که بله این سوره انسان بود، مزمل رو نخوندیم، پس سوره انسان رو خوندیم. در سوره مزمل که اونجا هم آیه به اصطلاح 19 هست، اینجا سوره انسان بود اونی که خوندیم، در سوره مزمل این است که از سماء منفطر بهی کان وعده مفعولا، بعد میفرماد ان نهازه تذکره فمن شاء اتخذ به اصطلاح و من شاء اتخذ الی ربه سبیلا ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذین معک که والله یقدر اللیل و النهار، که این خدا میداند که شما بیدار میشید و به پا میدارید دو ثلث شب را، یا نصفش رو یا ثلثش رو، که به پیغمبر خطاب بکند که این نگاهی که نماز شب رو راه به سوی خدا میداند. در دو جای قرآن که آمده هر دو جا در رابطه با نماز شب است و این جریان، که اینم خلاصه یه نکته مهمی بود. حالا تو بحث نماز شب هست آیت الله جوادی بحث بسیار زیبایی رو داشتن، میخواستم که نکاتیشو بگم، منتها ظاهرن وقت داره کم میشه. ایشون تو این ذیل همین بحث نکاتی رو آوردن که در رابطه با نماز شب، اهمیت عبادت در سحرگاهان، که اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمود. و غیر از اینکه شاء اتخذ الی ربه سبیلا هستش، بلکه در اینجا چی داره؟ مقام محمود هم با همین محقق می شود. خب اینم یه نکته. بعد ایشون می فرماید که پیغمبر اکرم به امیرالمومنین علیه السلام سفارش می‌کند اوسی کفی نفسک بخصال فحفظها عنی ثم قال اللهم اعنه، بعد کمکش بکن و علیک به صلات اللیل و علیک به صلات اللیل و علیک به صلات اللیل. یا در خلاصه ان ناشعت اللیل هی اشد وطعن و اقوم قیلا، یا می فرماید که ان من روح الله سلاسه، از روح خدا سه چیز است: التهجد باللیل و افطار الصائم و لقاء الاخوان. تهجد در شب، روزه افطار، روزدار رو افطار صائم وقتی که افطار میکند، و لقاء اخوان و دیدار دوستان، که در روایت امام سجاد علیه السلام هم نظیر آن آمده که دو نعمت بهشتی، یکیش وقت افطار برای روزدار، یکی هم دیدن برادران مؤمن، که اینا دو نعمت بهشتی است در دنیا. بعد در خلاصه همین آیه و المستغفرین بالاسحار و بالاسحار هم یستغفرون و کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون و من اللیل فتهجد به نافلتن لک، امام صادق علیه السلام فرموده کسی که این چهار آیه رو میبیند با این حال شب بیدار میشود و در بستر خیش میغلطد اما بر نمیخیزد و هنگام اذان صبح برمیخیزد و نماز صبح را به جای میآورد، نزد من مبغوض است. یعنی کسی که این چهار تا آیه رو شنیده اما با شنیدن این چهار تا آیه وقتی که بیدار میشه تو بستر اما دوباره میخوابه تا اذان صبح برای نماز صبح بیدار بشه، حضرت میفرماید نزد من مبغوض است. به اصطلاح فرماید که یک کسی جبرئیل بر نبی گرامی اسلام میگه نازل شد، پیامبر به او فرمود مرا موعظه کن. جبرئیل گفت یا محمد اش ما شئت فانک میت و احبب من شئت فانک مفارقه و اعمل ما شئت فانک ملاقی. بعد میگه شرف المؤمن صلاته باللیل و عزه کف الاذی عن الناس، که شرف مؤمن نماز شبشه. اینا هر کدومش کفایت میکند که حضرت آیت الله بهجت میفرمودند که یه دفعه من عرض کردم خدمت شما چرا تنبلی میکنید، ایشون فرمود که من اگر جای علمای قدیم بودم الان شما رو میزدم، به چوب میبستم. و بعدم خیلی ناراحت که گفتن شما یه مش نخوچه کشمش بذارید بارسان بلکه به هوای اونا بلند شین. بعد فرمودن این روایاتی که وارد شده در نماز شب راست یا دروغه؟ اگر راست تنبلی یعنی چی؟ تنبلی معنی ندارد. باور این که روایت راسته انسان رو به حرکت وامی داره. بعد فرمودن پیامبر اکرم به ابوذر فرموده که کسی که پایان کارش نماز شب باشد، یعنی نماز شب و خونده بمیرد، این قطعا اهل بهشت است. یا ابوذر احفظ وصیت نبی که تنفعک من ختم له بقیام اللیل ثم مات فله الجنه. بعد در روایت دیگری است که حالا اذان شدش و دیگه در وقت از آن صحبت کردن هم حالا اگر شد این موقع بعضی از روایاتش رو فردا خدمت دوستان انشاءالله اگر عمری بود میخونیم، که بلکه انشاءالله این روایات نورانیتش یه انگیزهی برای ما ایجاد بکنه تا بتونیم بلکه خود بهتر به این تکلیفی که تعبیر روایات این است که رهبانیت امتی صلات اللیل، که رهبانیت امت من نماز شب، رهبانیت که 24 ساعت مراقبه رو میطلبید، در اینجا میفرماید این 24 ساعت مراقبه با نماز شب محقق میشود. حالا یه سری دوستان سوال کرده بودن که من چون این نیامده بود پایین نچرخیده بود، ببخشید که نتونسته بودم ببینم، این همینجور سر جا مصابت بود، دوستان جواب داده بودن خیلی اینها رو و نوشته بودن ولی که من اینا رو ندیدم، این گیر کرده بود حرکت نکرده بود نوارش. ان السفر الی الله ان الوصول الى الله سفر لا يدرک الا بامتتاع الليل، که انسان این سفر رو نمیتونه طی بکنه و وصول محقق نمیشه مگر اینکه بر مرکب شب سوار شه. این به این صراحت دیگه بیان فرمودن و ما غافلیم، راه رو گفتن، توصیه نیست بلکه مسیر و راه رو معین کرده. ان شاء الله خدای سبحان هممون رو متعدب به آداب الهی قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.